فعالان مدنی بدخشان را دستگیر و به اطلاع دادستانی کل تا 77 نفر را جزا دادند. بازداشت شده ها از نزدیکانشان میگویند اتهام بی اساس است. سازمان های حامی حقوق حکومت تاجیکستان برای چنین رفتار سخت تنقید کردند. از جمله دیدبان حقوق بشر چندی پیش از حکومت تاجیکستان خواست به محاکمه های به گفته سازمان ناعادلانه ساکنان بدخشان پایان داده بازداشت های غیر قانونی آنها را بس کنند. مقامات پیوسته گفتند که اعضای گروه های جنایی را در بدخشان از بین برده طرفداران آنها را دستگیر کردند، چیزی که فعالان قبول ندارند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
نمایانی مرد در بین تاجیکستان و قرغیزستان در دهه اخیر سبب زیاده از 140 نزاع خود و کلان شده، در نتیجه از هر دو جانب جمعاً بیش از 200 نفر جان باخته، صدها کس زخمی گشتند. در میان آنها زنان و کودکان نیز هستند. دوشنبه و بیشکک هر دفعه یکدیگر را با سر کردن درگیری، برانگیختن اغوا، حمله با سلاح‌های سنگین و تجاوز مسلحانه گناهکار می‌کنند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. خطهای اساسی مرز از سال 1924 زمان تقسیم حدودی آسیای مرکزی مانده، ولی در دوره‌های بعدی بارها تغییر یافتند. جنجال ساکنان در مرز اول در سال 1974 برای آب سر زده، در سال‌های 1982 و 1989 استفاده زمین و چراگاه‌ها را نیز فرا گرفته و اصطلاح منطقه‌های بحثناک را به میان آورد. مسئله خط مرز بعد از پاشخوری اتحاد شوروی و استقلال جمهوری‌ها در این منطقه سخت‌تر شد. سرحدها در دوران شوروی شرطی بود و از این رو برای همکاری کشورها مانعی وجود نداشت. ساکنان همچون عضو کشورهای برادر چراگاه و آب مشترک داشتند، اما بعد کسب استقلال این مسئله ها به مانع و منبع نزاع‌های مرزی تبدیل یافتند. نخستین گفتگوی تاجیکستان و قرغیزستان درباره سرحد آخر سال 2002 در بیشکک برگزار شد و سپس سال 2003 در دوشنبه ادامه یافت. در هر دو گفتگو سخن درباره آن بود که برای معین کردن کدام حجت‌ها را اساس و یا منبع باید گرفت، جانبه‌ها نتوانستند به سازی برسند که بر پایه کدام سندها خط مرز را بکشند و مسئله تا امروز طول کشید. تاجیکستان می‌خواهد خط مرز بر اساس خریطه های سال‌های 1924-1927 معین کرده شود. قرغیزستان پیشنهاد دارد که به حجت های سال‌های 1955 و 1959 تکیه کنند. آمار بیانگری آن است که بیشتر مناقشه ها در جماعت وارخ و چارکوه اسفره و ناحیه باباجان غفوروی تاجیکستان با دهه های هم مرز قرغیزستان روی داده است. از 19 نزاعی که مرز دو کشور در سال 2013 شاهد شد، تقریبا 80% در نزدیکی جماعت وارخ گذشته است. بنا به معلومات خدمات مرزبانی قرغیزستان، سال 2014 در منطقه های مرزی 32 مناقشه ثبت شده است. در 5 تای آن سلاح آتشفشان استفاده کردند. از جانب تاجیکستان 3 کس کشته و 23 نفر زخمی شد. قرغیزستان درباره کشته شدن یک نفر خبر داد. در مرز تاجیکستان و قرغیزستان سال 2015 10 مناقشه گوناگون ثبت و در یکی از آنها از سلاح آتشفشان استفاده شده است. در آتشکشی روز 6 ایولی همان سال یک مرزبان تاجیک زخمی و ساکن چارکو بابارضا رضایف 18 ساله کشته شد. میان ساکنان تاجیکستان و قرغیزستان روزهای 3 و 4 آوگوست آن سال در محلی که دهه کوکتاش و چارکوه مرز مشترک دارند مناقشه سر زد. جانب تاجیکستان درباره تلفات جانی رسما گزارش نداد. منابع درباره بیش از 3 زخمی گفتند. مقامات قرغیزستان خبر دادند که 7 شهروند آن کشور با جراحات های گوناگون به بیمارستان انتقال یافتند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
سال 2016 در مرز تاجیکستان و قرقیزستان 16 مناقشه رخ داده است. بیشتری آنها بر سر اختلاف‌های ناچیز سر زدند. اما سال 2017 در مرز تاجیکستان و قرقیزستان 10 مناقشه ثبت شده است. حدود 30 شهروند دو کشور ماه ینوری آن سال در دهه کوکتای جمع آمده به حل و فصل کار شروع کردند. سبب این بود که یک روز پیش در رابطه با زن و زنی جوانان هر دو جانب تفتیشات آغاز شد. از جمله خبر داده شد که رئیس دهه کوکتاش راضیه اوساروا از سوی شهروندان تاجیکستان لاتوکوب و در بیمارستان بستری شده است. این گونه نافهمی های خرد سال 2018 در مرز دو کشور به قید گرفته شده بود. شماره آنها به 7 می رسید. سال 2019 در مرز تاجیکستان و قرقیزستان 14 مناقشه رخ داد. معلومات رسمی نشان می‌دهد که تشنج در مقایسه با سال‌های قبلی و همچنین شمار قربانیان افزایش یافته است. به اطلاع منابع باز، در این حادثه از جانب تاجیکستان 6 نفر کشته، بیش از 10 نفر مجروح گشت. همین طریق آن سال یک شهروند قرقیزستان کشته و 61 نفر دیگر مجروح شدند. شام 9 ینوری سال 2020 در مرز تاجیکستان و قرقیزستان مناقشه سر زد. خدمات مرزبانی قرقیزستان اظهار داد که در نتیجه یک اغوا ماشین‌های قرقیزستانیان سنگباران شد. اما کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان مسئولیت برانگیختن نزاع را به دوش ساکنان دهه کوکتاش بادکن گذاشت. در اظهارات کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان گفته شد گروهی بزرگ ساکنان محله کوکتاش که با سلاح شکاری مسلح بودند با گذشتن شهروندان تاجیکستان از راه دهه سامانیان مانعه ایجاد کردند. نزاع 8 می در این دهه به تیرپرانی پیچید. آتشکشایی بعد آن رخ داد که تاجیکستان ساکنان کوکتاش را از قطعه کشتشان رانده گفت این 4 هکتار زمین از روی خریده‌ها به قرقیزستان تعلق ندارد. در این زد و خورد 3 مرزبان قرقیز زخمی شده، یک خانه 5 حجره‌ای سوخت. مقامات تاجیکستان گفتند این 4 هکتار زمین کشور است و جانب قرقیزستان نزاع برانگیخت که در نتیجه دو تاجیک زخمی شد. وزارت‌های امور خارجه دو کشور بعد این حادثه علیه یکدیگر اظهارات داده به همدیگر نوتهی اعتراضی فرستادند. روز 24 می در چراگاه ماینوک واقع در مرز دهه آقصای قرقیزستان و وارخ تاجیکستان زد و خورد مسلحانه رخ داد. از جانب قرقیزستان کسی آسیب ندید. رادیوی آزادی از زخمی شدن یک مرزبان تاجیک خبر داده بود. شب 1 به 2 ایون مقامات قرقیزستان درباره تیرپرانی نو در مرز با تاجیکستان خبر دادند. به اطلاع آنها افرادی نامعلوم گویا از سوی تاجیکستان به طرف یک شهروند قرقیزستان آتش گشادند. مقامات اسفرا آن زمان خبری رسانه‌های قرقیزستان را درباره تیرپرانی یک طرفه و شبه انگیز خواندند. صبح 6 آوگوست در مرز تیرکشایی شد. حادثه در موضع اکیتای صورت گرفت و یک مرزبان آن کشور زخمی شد. مقامات تاجیک میگویند یک ساکن چارکوه اسفرا به هلاکت رسید. در مرز تاجیکستان و قرقیزستان سال 2021 2 مناقشه رخ داد که خونین ترین در تاریخ هر دو دولت به شمار می رفت. مرکز یاب تقسیم کنی روزهای 28 و 30 اپریل سال 2021 باعث شد که مرزبانان دو کشور به سمت یکدیگر آتش گشایند. در این زد و خوردها که تا 1 می ادامه کردند 19 شهروند تاجیکستان کشته و 87 نفر زخمی شدند. مقامات قرقیزستان گفتند 36 شهروند آن کشور از جمله 2 کودک کشته شده، زیاد از 180 کس جراحت برداشتند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ازادی.تیجی یا ازادی.org.
در مرز بزرگترین مناقشه بین دو کشور از زمان استقلال روی داد. تاجیکستان آن را تجاوز نظامی به قلمروش نامید. بیشکک نیز عین ادعا را دارد. وزارت امور خارجه تاجیکستان گفت در درگیری ها بیش از 50 نفر کشته و تقریبا 200 کس مجروح شدند. رادیوی آزادی تا این دم نام بیش از 80 قربانی را گرد آورده است. در نتیجه درگیری 62 شهروند قرقیزستان کشته شد که 40 نفری آنها نظامی بودند. تقریبا 200 کس جراحت برداشت. بیش از 140 هزار ساکن دهه های هممرز با تاجیکستان مجبور شدند خانه های خود را ترک کنند. گفته می شود که اکثری آنها الکی به خانه های خود برگشتند. تاجیکستان و قرقیزستان تقریبا 1000 کیلومتر مرز دارند و در حال حاضر بیشتر از 300 کیلومتر یا 32% آن نامعین مانده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه.
هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید. با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک، در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
نوکومی سه گوشتگیری تاجیک در روز اولی مسابقات بین المللی جودو در شهر ابوظبی امارات متحده عرب 21 اکتبر در شهر حصار مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دختران تا 15 ساله آغاز یافت. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف با شما پیشکش میکنم. پهلوانان تاجیک در روز اولی مسابقات بین المللی جودو گرند سلم که در پایتخت امارات متحده عرب شهر ابوظبی جریان دارد ناکام شدند. در این مسابقات که باری هفتم با مقام گرند سلم یا تاسکلوهی بزرگ برگزار می شود بیش از 400 ورزشکار از 65 کشوری 5 قطعه عالم اشتراک دارند. به هیئت دسته منتخب جودوی تاجیکستان 10 ورزشکار 8 مرد و 2 زن داخلند. در روز اولی مسابقات در وزن تا 57 کیلو تاجیکستان را شاهیده قلندرو در سبقت زنان نمایندگی کرد. وی در دوری اول از رقیبش ویرانیکا تونیولو از ایتالیا مغلوب شده از حق ادامه مبارزه محروم شد. شاهیده قلندرو در صحبت با رادیوی آزادی گفت که او از این مسابقه بین المللی تجربه خوب کسب کرد. وی افزود
برای المپیاد در راحت گرفتن با ما کمک میکنن، استیپندی کمیته المپی رو با من میدین تا حاضر $300 تلاش دارم که با من راحت داده شود که در آنجا برآمد کنم.
روز اولی مسابقات در ابوظبی در سبقت مردان دو پهلوانی تاجیک مسلم بیک کریموف در وزن تا 60 کیلو و شهباز سید ابرارف در وزن تا 66 کیلو وارد رقابت شدند. مسلم بیک که در دور اول آزاد بود در دور دوم بر احمد النقبی از امارات متحده عرب دست بالا شد، ولی در دور بعدی از تیمور نوزدزی گرجی شکست خورد. شهباز هم بر رقابت از دور دوم پرداخت و مونیس حوصوی را از عربستان سعودی مغلوب کرد. اما در دور سوم قوازمایی را با مارتین البرتا گایتیرو از اسپانیا باخت. در روز دومی مسابقات 22 اکتبر دو پهلوانی تاجیک محمد شریف نجم الدینف و شادمان ریزایف وارد سبقت می شوند. نجم الدینف در وزن 73 کیلو در دور دوم با جیک یعنی زوکا از ایالات متحده امریکا قوازمایی می کند. ریزایف در وزن 81 کیلو در دور دوم با محمد الحجری از عربستان سعودی نیروسنجی خواهد کرد. اینچنین روز شنبه مولوده آدینایوا در سبقت زنان در وزن تا 63 کیلو در دور اول با امینه بلکدی از الجزایر روبرو خواهد شد. در روز آخرین مسابقات 23 اکتبر 4 پهلوان دیگری تاجیک به رقابت می پردازند. در وزن تا 90 کیلو جهانگیر مجیدوف در دور اول با هریسون کاسر از استرالیا و کمرانشاهی استوپریان با کارل فوبرت از بلگیه قوازمایی خواهند کرد. ابوبکر یکابیر در وزن تا 100 کیلو در دور دوم با سیمیون کاتارینا از نیدرلند و تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو در دور دوم با غالب جفتی بکمورد التیبایف ازبکستان مصطفی فورانا گوینیا رقابت میکنند. خبری دیگر 21 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهری حصار مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دختران تا 15 ساله آغاز یافت. در مسابقات دسته های تاجیکستان، ازبکستان و ایران شرکت می‌ورزند. در بازی افتتاحی دسته های منتخب ازبکستان و تاجیکستان رقابت کردند. در دور دوم 23 اکتبر تیم های ایران و ازبکستان و در دور سوم 25 اکتبر دسته های تاجیکستان و ایران با هم بازی خواهند کرد.
من مست و تو دیوانه، مرا کی برد خانه، گفتم کم خور قصه پیمانم، من مست و تو دیوانم، مرا کی برد خانه، من چند تو را گفتم کم خور قصه پیمانم.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیرمحمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیرمحمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبی اش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیرمحمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبیش تازه کرد. صفحه پیرمحمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوالها عبدالستار پیرمحمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیرمحمدزاده خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند، به اصطلاح پرسیدند از حال ما. ولی اینجا یکان جای خواتیری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمان اهل قلم یا خود ایجادکاران کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقت آخر پیش از ماه شریف رمضان وقتی که بحث ها صحبت ها تیز و تند می شد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوار ها در یوتیوب کمینت های هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نوشته توجه می کنم. می خواهم بدانم که نسبت همین یک نوشته مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اومده کردم فکرم رو گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن مردم چی می گویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستیگه بزین
از طرف کی و یا کی ها نقدرش
کی ها، من اکنون گفته نمی توانم این که ها هند که ها نیستند. اخیران وقتی میگن که از دوست بفرستید که چرا، شعر این خیلی بود، میگن که هر کس به طریق دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند عیبی نیست، از دوست بفرستید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضن افراد هم پیدا میشه خائنی ملت و خائنی دولت نام میکردن، بعضی ها میبرموندن بوزی حکومت میگفتند یا خدمتگاری امنیت میگفتند و دیگر و دیگر. با فیک ها اهمیت نمیدادم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی را که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه اخیر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیت خرکن میدونستگی میشناختگی. باز به ایبا همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستید مثلا، یا که شما رو که نوارهایتون رو از جانب شبکه مخالفان استفاده میکنند شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستید. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوک فعال بودم، میگفتن که مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هر چی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفعت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیستی که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه، روی راست انتخاب گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد آن را اصلاح کرد. و ضمناً حالت های هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم را در یک حالت های علال، خصوصا همون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک را همچون یک وسط دسته که استفاده کردن خواستن و من به مهاجران رو آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما با مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیر گذار نیست. فکرتون رو میگوید برعکس، شما علاوه در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریستی شرکتی متا انقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلاتی اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی گویم اودیا کاک یک بهونه میشود که شما رو دپورت کنن، شما از یک بردن نان فرزندان خودتان رو میمونید، دخالت نکنید خوبش. و از برادران خواهش کردن که همچون یک وسط از این استفاده نبرن. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود خاک خواهش شده بود از من که فکر و اندیشهایتون رو گپ زنید در همین برابر
از طرف
مقامات، و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است شما با من بار نمیکنه که چی بگویم. من ماجرا رو پرو پیگیری کردم و همونجا هم توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که الا پنترکستان از یک جانب، خب گیاپولیتیکای گیگمانی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیموی طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحدی ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست، یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع باز در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاقه در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می یابید.
خب ببینید، در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشته؟
نه، یکون فشار نبود. من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما می توانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن را تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلاکش میموندم که دوباره شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلاکش میموندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضا افراد آگاه، افرادی که واقعی هستند، اونها وقتی به صفحه های خودم به نامه رسانه ها می نویسند دیگر
چی می نویسند؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادمی امنیت شده ای، یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون اگر... گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودنی من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروه بزرگ مردم ممکن بزرگتر اگه راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروه مردم سازندگی کردم، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش مون.
اگر که از آنها نام هم نبرد، حداقل گفتم میتونید که آنها مقامدار بودن یا چهره های از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرد آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم. و همین توصیه بود که برادر، وقتی که خب مخالفان همین رو مینویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارهایت رو استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران، من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما هم هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونا استفاده میکنن، من سخن غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جای مانع است اینجا، اگر اون چی هست. ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی همین گپا رو، نگویی ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چی گویم اکنون بلاگرهای معروفی مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبداری حکومت، اکنون وقتی که می نویسن که خاموش بودنی تو افضل تر است، یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم بخیر من برای کی دیگر بگویم. وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه من رو رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که اون یک نوار بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم، میدیدم که خیلی از شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر، نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقید ها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که ما را میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیزی دلبستگی در این دنیا ندارم، با چیزی عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم. با
اما از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد، از اون دست کشیدید شما؟ در
بخاطری دست کشیدم که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما میتوانیم شکایت کردن، ما میتوانیم
بعد همون نوار شما،
بعد نوار بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقی نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقامدار است، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود میخواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسوی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودلگی. و حتی در همون بلوگی که من تشکیل کردم اساسا من پروبلم ای رو میگفتم، خودم در جامعه بهان رو برو هستم، وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما رو همون ویرون است، التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگوید، میگفتم خودتان نوار بگیرید. و من همینجا یک بخشی خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم، هر نواری که گفتم فر نداره، از لحاظ قانون تاخیر و تهمت نباشد، شما کنید نوبسته بانو، حتی اگر به راهبر دولت شما ایراد دارید در دایره قانون مرامت بنویسید، ثبت کنید به من روان، من در صفم میمونم، التماس خودتان کنید و مرا در بلا نمانید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که از تن او یک روزنامه‌نگار بی گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ امروز مثلا دلیر امام علی دوست ما، برادر ما، خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پرابلم و مشکلات مردم گفته ایستاده است. ولی خدا نکند روزی ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت و پناه او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگویند که ما مشکلی داریم، و حتی در نوارهای آخر همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید، میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت اویله راهبر دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند، یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صاحب مقام هستم، یا اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه صحبت ها زود عقب نشینی میکنه.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزاده. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطر رسان میشوم که مهمانی ما بودن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.